رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام، من خیرمان و قزاده نشی دویوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو طبق معمول از خبرها شروع میکنم. در پی یک سلسله ترکش های کابل 7 نفر کشته شدند. باراک اوباما گفت که فرصت جنگ آخر می شود. سازمان جنبش ملی تاجیکستان سندهایش را برای ثبت نام به وزارت عدلیه سپرد. تفصیل خبرها، مقامات افغانستان گفتند که در پی یک سلسله ترکش‌های امروز در کابل 7 نفر کشته و نزدیک 20 تن مجروح شدند. این حادثه چند ساعت بعد انجام یک سفر غیر منتظره پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به افغانستان به وقوع پیوست. اوباما بعد امضای یک سازشنامه همکاری های استراتژی با پرزیدنت حامد کرزی افغانستان را ترک کرد. طالبان که مسئولیت این ترکش‌ها را به گردن گرفتند گفتند که این پاسخ آنها به سفر اوباما بود. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما گفت که فرصت جنگ آخر می شود و مغلوبیت القاعده نزدیک است. اوباما که در فرودگاه نظامی باگرام افغانستان چند ساعت بعد امضای سازشنامه همکاری های استراتژی با پرزیدنت حامد کرزی سخنرانی میکرد، نقشه های ایالات متحده آمریکا در این کشور را بعد بیرون شوی کامل نیروها از خاک افغانستان در سال 2014 شرح داد. در سخنرانی خود که به طور همزمان در تلویزیون آمریکا نشان داده شد، اوباما گفت که بعد ختم جنگ در عراق و افغانستان روزی نو فرا می رسد. در دوشنبه روز 3 می، ژورنالیستان و سازمان‌های مدافع حقوق مطبوعات وضعیت آزادی بیان را بررسی خواهند کرد. این نشست که با ابتکار اینستیتوت جامعه باز و سازمان امنیت و همکاری اروپا برپا می‌شود، نمایندگان کلی سازمان‌های ژورنالیستی و فعالان آزادی سخن را در یک تالار گرد هم می‌آورد. در این نشست قرار است مسائل خاص مطبوعاتی امروز کشور از جمله از کدکس جنایی بیرون شدن بند تهمت و تحقیر بررسی می‌شود. جنبش ملی تاجیکستان برای ثبت نام این سازمان سندهایش را به وزارت عدلیه سپرد. در این باره مسئولین این سازمان توسط اینترنت خبر دادند. قیام الدین شویف نماینده سازمان جنبش ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه در یک صحبت تلفنی با آزادی گفت که هدف تشکیل و از قید رسمی گذشتن این سازمان مشارکت در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2013 است. گروه جنبش ملی تاجیکستان همزمان با پیداشتنش در اینترنت از احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور دعوت کرد که برای پیشنهاد نامزدی یگانه به مقام رئیس جمهوری در سال 2013 موافقه حاصل کنند. مسئولین این سازمان تا به امروز هویت و شخصیت خود را روشن نکردند. یک سازمان مدافع آزادی بیان با پخش گزارشی گفت که ازبکستان، بلاروس و ایران در صدر دولت‌های سانسور کننده مطبوعات قرار گرفتند. کمیته دفاع ژورنالیستان که در نیویورک واقع است گفت ژورنالیستان ازبکستان تعقیب و مجازات شده. سرکوبگری‌های حکومت بلاروس فعالیت ژورنالیستان زیادی مستقل را زیرزمینی کرده است. گزارش می‌گوید حکومت ایران با اعتراض‌های افزاینده سیاسی با مسدودسازی وبسایت‌ها و زندانی‌کنی ژورنالیستان پاسخ داد. امام علی رحمان رئیس جمهوری و رئیس حزب حاکمی خلق دموکراتیک تاجیکستان به مسئولان این حزب امر داده است که تعداد اعضای مهاجر کاری این حزب در خارج از کشور را مشخص کنند. عثمان صالح مدیر شعبه اطلاعات حزب حاکم در صحبت با آزادی گفت رئیس حزب این دستور را به خاطر دقیق کردن شمار اعضای حزب و به چه کار و فعالیت مشغول بودن آنها داده است. آقای صالح گفت که بر پایه حساب و کتاب مقدماتی که از سازمان‌های این حساب در این حزب در سراسر کشور دریافت کردند، در حال حاضر از 8 تا 10 هزار نفر از اعضای این حزب در مهاجرت کوری به سر می برند. وزارت خارجه آلمان هشدار داد که در صورت بی‌عملی حکومت اوکراین در نسبت تقدیر نخست وزیر سابق زندانی یولیا تیموشنکا، سازشنامه همکاری های اتحادیه اروپا و اوکراین که سالهای طولانی مورد مذاکره قرار دارد زیر سوال می رود. گویدو وسترولی توسط تلویزیون گفت که برلین با مزدودکنی تصویب این سازشنامه سیاسی و تجارتی آماده است، در صورتی که کیف مسائل حقوقی مربوط به تیموشنکا را مورد سنجش قرار ندهد. تیموشنکا زندانی درباره استفاده زور نسبتش شکایت کرده است. گزارش ها میگویند که دیگر اندیش نابینای چینایی چنگوان چین که از حبس خانگی فرار کرده است، ساختمان سفارتخانه آمریکا را در پکین ترک کرد. این خبر را با آژانس سینهوا یک مقام آمریکایی تصدیق کرد و گفت که چین بعد 6 روزی بود و باش سفارتخانه را ترک کرد. این مقام گفت که چین با یک شفاخانه پکین رفت و باید به زودی به اهل خانواده‌اش بپیوندد. چین منزلش را ترک کرده توسط هواپیما به پکین رفت و وارد سفارت آمریکا شد و در پی آن مذاکره‌های بلندپایه میان حکومت‌های چین و آمریکا برپا گردید. چین با اعتراض‌های شدیدش ضد اسقاط مجبوری حمل و معرکه بی‌ضروریاتی زنان در چهارچوب سیاست یک کفرزندی حکومت از روز 22 اپریل در منزلش در ولایت شاندون محکوم به حبس خانگی بود.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
طبیبان تاجیک میگویند 80% کودکان معیوب در خانواده های به دنیا میآیند که زن و شوهر خیش و تبار یکدیگرند.
سال پیش زن و شوهر سری خیش و تبار در وادی حصار، در ولایت ختلان، در بدخشان، در ناحیه های رشت اینا کمتر به نظر می رسید. یکی حاضرم همین در این ناحیه ها اوج
گرفته. سرچه روز نظرم به تمام همین میانش پایین دویده نمیتونه بچه هم تو و همین هم والدانش خیش و تبار پسری امه و پسر خاله من حساب دادر و خواهر قدر شده دید. اینن این خیر چیز اسفرنده من این جنوری منصب و چیز و پول و خانو دار شده قریب خش به خش قدر انده بکرسد.
و تفصیلات این صحبت ها رو میتونید در سایت اینترنتی رادیوی آزادی بشنوید شنونده عزیز، ozodi.org و ozodi.tj که اونجا خبرهای بیشتر رو میتونید دسترس کنید. و اما حالا عنوانی مطالب اصلی نشی برنامه. ازبکستان، بلاروس و ایران شدیدترین پایمال کنندگان آزادی بیان. در تاجیکستان والدان 6 دختری نورسی که فرزندان خود را مجبوراً اویلدار کردند مجازات شدند. و یادی از میرزا ترسونزاده، شخصیتی بحث برانگیز و معروف و محبوبی دارد. و برنامه را با گزارش سازمانی کمیته دفاع از ژورنالیستان شروع میکنیم که روزی چهارشنبه گزارشی نوی خود را نشر کرد. این سازمان معروف ناظر آزادی بیان امسال اسم 10 دولت اصلی سانسور کننده مطبوعات آزاد را چاپ کرد و گفت که حکومت های ازبکستان، بلاروس و ایران از شدیدترین پایمال کنندگان آزادی بیان بودند. در گزارشی که در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات از جانب کمیته دفاع از ژورنالیستان در نیویورک نشر شد، تاکید می شود که همه این حکومت ها در قطع کردن دسترسی به اطلاع از راه پخش صدای ژورنالیستان و مسدود کنی وبسایت ها دست دارند. تفصیلات این همه در گزارش طاهری سفر.
رابرت ماهونی، معاون رئیس کمیته دفاع از ژورنالیستان، میگوید که مقامات ایران که از اعتراض‌های پی در همین مردم خسته شدند، شدیدترین شیوه سانسور اینترنت را جاری کرده و ده‌ها ژورنالیست را نیز به زندان انداختند. سال 2006 ایران یکی از بدترین کشورهای سانسور کننده مطبوعات اعتراف شده. از آن زمان تا امروز بعد از اریتریه و کره شمالی و سوریه همانا در میان بدترین ها قرار دارد. در ازبکستان که رهبر دیرینه آن اسلام کریموف مطبوعات را خفه کرده است، به قول کمیته دفاع از ژورنالیستان همه مطبوعات مستقل نابود شده است. به قول ماهانی، حالا در زندان های ازبکستان که در روی خط این کمیته مقام ششم را دارد، 5 خبرنگار مهلت های طولانی زندان را پشت سر می کنند. در میان آنها محمد بیگجانوف و یوسف روزی مرادوف از نشریه اپوزیسیونی ارک از سال 1999 این جانب در محبس به سر می برند. روبرت ماهونی در این باره میگوید:
در ازبکستان هیچ یک نشریه مستقل عمل نمی کند. دسترسی به بعضی وبسایت های خارجی حتی کلمه های کلیدی مسدود شده است. 5 ژورنالیست مدت های طولانی زندان را پشت سر کرده، خبرنگاران خارجی از کشور بیرون کشیده شده اند.
روی خطی دولت های سانسور کننده مطبوعات را کمیته دفاع از ژورنالیستان از نظر دسترسی به وبسایت ها، آزادی حرکت ژورنالیستان و حضور مطبوعات مستقل در جامعه تهیه کرده است. بلاروس که در مقام دهم این روی خط قرار دارد، انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی که رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکا را دوباره سر کرسی ریاست جمهوری نشاند، چون پیغام مرگ آخرین نشانه های آزادی مطبوعات در این کشور قبول شد. ماهانی میگوید که حتی مدت ها پیش از انتخابات و در پی اعتراض های مردمی ضد رژیم لوکاشنکا، ژورنالیستان بلاروس پیوسته تعقیب شده. مرگ مشکوک 3 ژورنالیست هیچگاه تحقیق نشده است. جسد الیه بیابینین، مؤسسی سایت آشکارگوی خرطیه 97 که سال 2010 در دچش آشکار شد، یکی از چنین قضیه هاست. The government of Belarus
has raided newsrooms. حکومت بلاروس کارگاه های ژورنالیستان را بازجویی، دستگاه های آنها را مصادره و ژورنالیستان را زندانی می کند. همچنان خبرنگاران را از سیاحت باز می دارند. وبسایت های مستقل مسدود شده، دسترسی به اینترنت تنها بعد آشکار شدن هویت شخص اجازت داده می شود.
در فهرست دولت‌های دیگری سانسور کننده مطبوعات اسمی گوینه، میانمار، عربستان سعودی و کوبا نامبر شده، دولت‌های ترکمنستان، آذربایجان و چین در زینه‌های آخر قرار گرفتند. گزارش کمیته دفاع از ژورنالیستان یک روز بعد از پخش ارزیابی‌های وضع آزادی بیان در جهان از جانب سازمان بین‌المللی خانه آزادی پخش شد. این سازمان آمریکایی میگوید درصد مردمی که به مطبوعات آزاد دسترسی دارند تا پایین‌ترین نشان را در 20 سال اخیر تنزل کرده، حالا فقط هر نفر ششم در جهان از مطبوعات آزاد بهره ور است.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید. در ولایت خطلان در مدت 3 ماه سال جاری والدان 6 دختر نورس که مجبوراً به شوهر داده شدند مجازات شدند. این حادثه ها مربوط به ساکنان ولایت خطلان بوده است و از روی اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی سخن درباره دخترهای 15 تا 17 ساله می رود که با خواستی والدانشان در سن نابالغی اویله برپا کردند. این موضوع واقعاً بحث زیاد بیدار کرد در میان خواننده های سایت رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی اینترنتی. در این باره بدتر صحبت میکنیم، اما حالا اصل قضیه چیست؟ این را از همکارم ناصر جان مامورزاده شهر قرغان تپه میشنویم.
در ولایت خطلان 6 پدر و مادر که دختران نابالغی از 15 تا 17 ساله خود را اجباراً به شوهر داده اند به مجازات کشیده شده اند. با توجه به افزایش میزان نکاح های بروقتی در بعض شهر و نواحی ولایت خطلان، حکومت محلی برنامه ویژه جلوگیری از این تمایل را راه اندازی کرده است. مایرام بیغفورو مدیر شعبه حفظ حقوق کودک حکومت ولایت خطلان گفت افزایش میزانی از همپاشی اویله های جوان و بحث های دادگاهی برای تقسیم مال و ملک خانواده ها که پیامد نکاح های بروقتی و ناآمادگی جوانان به اویله داری مستقل است مایه نگرانی مقامات دولت شده است. خانم غفورو افزود افتتاح پرونده های جنایتی علیه والدانی که دختران نابالغشان را به شوهر داده اند یکی از اصول های هوشدار مردم است تا این کار را تکرار نکنند.
که یه واژه بروفیوی سودی شد رفتش در این آدم بمون اکثری نقم سنگی بینونی برای چی هم مردم مردمی اکثر چی رومانی های مردم نایمی تنجوی پیستونی چی خواهد هستیم هشتیم بگیرش مدر نمیخوام.
از همپاشی اویله های جوان یکی از علت های اصلی ازدواج های بروقتی عنوان می شود. تنها در چند سال اخیر در یک دهه در جماعت زرگر نوحه باختر دستی کم 47 جوان دختری که پیش از 18 سالگی ازدواج کرده بوده اند به منزل والدانشان برگشته اند. سید اسماعیل ستارف از پیشوایان روحانی این دهه می گوید
در اون صبح کردیم و فیلم 47 نفر بناهی هستن که به هر سبب از شوهرشون ایش دوشن هر بعد شوهرش رو فوت کرده که میشن بیشتر رو سرش طلاق شده که آمده که دخونه شدن 47 نفر خیال میکنن که به تجربه بگیم دختران بر وقت نکاح هستن همین مثال که اگر دختر خوب عقل فراستش برسه به قد اویله و اویله داری برسه به قد شوهر برسه عقلش پرده شوه بس اگر نکاح کنن خوب تر باشه.
جنوب ستور فوزود دین اسلام دختر را از 9 سالگی و پسر را از 12 سالگی به بلاغت رسیده میشناسد، اما وی با تکیه به علمای اسلامی گفت که بهترین فصل برای ازدواج دختران و پسران بعد از 18 سالگی بوده است. پیری روزگار دیده بابای فیضالدین که 92 سال دارد نیز و همین عقیده است که شماره بسیار کمی ازدواج های بر وقتی تا به آخر پایدار میماند.
سری 18 کنادر کردن ممکن بعد از دختر به حقیقت میکنم من که خیلی گپ دختر میکنم و دور زفت میکنم باید که خیلی نشه حال ما به مدن ایسا این بعد خواه جسمانش با همیشه باید معلوم میشه یکون.
مسئولان کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان میگویند در دوام 3 ماه اول سال روان 2000 خانواده جوان از هم جدا شدند و مسئولان این کمیته سببی تا 50% افزودن طلاق ها را محض به ازدواج بر وقتی مربوط میدانند. لطافت چوری و کارشناسی مسائل گندری بر این نظر است که نداشتن تجربه کافی در اویله داری، ازدواج غیر اختیار، مداخله والدان به روزگارداری نوخانه‌داران سبب اصلی از همپاشی اویله های جوان می باشد. و افزود
پسر خود دختره یک فکر میکنم پدر مادر که باید امیر سالت تیز در هر چیز دختر همین مسئولیتی که اونا اثر ثبت کردن شاید اگه چی بدی ندارن که همون مبلکت روی تحریم کردن ما اگر خوب فرزندوی ما خوب بسر خوب دختر زندگی میفهمده که شما فرض کردن که دخترها بیست بولو در بیست سی تو بیست پنج شهار دونم یکی بچه های همه خیل از بیست پنج تو سی سی سوال
طبقی کودکسی اویلی تاجیکستان شهروند تنها در صورتی رسیدن به 18 سالگی حقوقی ازدواج پیدا می کند اما در مضافات های کشور موارد هم زیاد به مشاهده می رسند که والدان برای دختران نابالغ خود شناسنامه تقلبی گرفته در آن سن و سال دختر را بالغ نشان می دهند تا مقامات رسمی نکاح او را به قید بگیرند. ناصر جانی مامورزاده در رادیو آزادی
خیلی موضوع جالب است و طوری گفتم شنونده عزیز این موضوع واکنش های خیلی زیادی کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک و سایت اینترنتی رادیوی آزادی را و برآورده است. به سوال رادیوی آزادی آیند به اینکه آیا پدیده اویله دار شوی نابالغان را چگونه ارزیابی میکنید این را چون ادامه عرف و عادت های مردمی و یا جنایت ارزیابی میکنید، پاسخ های واقعا هم خیلی زیاد گرفتیم و حالا از همکارم طاهری سفر خواهش میکنم که با ما نظر این خوانندگان سایت اینترنتی و این موضوع رو شرح بدید. تویر شما چگونه دریافتید فکر و اندیشه های مردم یکسان هستند، مختلف هستند، طرفدار هستند، مخالف هستند، چطور است؟
بله خیرمان، فکر و اندیشه ها گوناگون است و نظرها هم زیادن، وقتی زیاد نداریم و فقط چندی از آنها رو بله میخونم. از جمله یک از آنها خاور رجب فنشته است که بر وقت ازدواج بر محل نسبت به فرزند یک گویا به انصافی نیست، بلکه عرف عادت بدی زیان‌آوری کهنه است، چون که والدان از گپ گپی مردم میترسند و زود میخواهند دخترشان به شوهر براید. و مونیکا ایست یک نفر خود را همین گونه معرفی کرده، نوشته است به فکر من این هر دو، یعنی هم عادت کهنه زیان‌آور است و هم به عدالتی والدان نسبت فرزند خیش. و اگر نوشته است مونیکا ایست والدان فرزندهایشان را دوست می‌داشتند، در حدی اول سلامتی، خوشبختی و بهبودی آنها رو میموندن، تا حادثه به این کار نمیرسید حکومت دولت باید این مسئله رو زیر نظارت جدی بگیرد. و لاله اکرامزاده نوشته است پدر و مادر در یک طرف به انصافی میکنند، تنها عهدهداری رو آیله دار کردن فرزند حساب
بله.
میکنند
همونطوره که در گزارش هم گفت یک نفر بله.
لاله نوشته است اما این رو به نظر نمیگیرند که آینده فرزندشون خوب باشد.
اما هستن طرفداران همین پدیده، همین تمایل. اگر یادتون باشد طاهر سهرم در مجلس همین موضوع رو وقتی بررسی میکردیم، یک نفر گفت که همین در زمان شوروی اگر این مشکل وجود نداشت، در سالهای 90 چنین حادثه ها خیلی زیاد شدن به خاطر اینکه ناامنی بود و بسیار والدان از ترس اینکه دخترهای آنها میتوانند قربان مثلا گروه های جنایت بشه یا به قول مردم بیوکو شوند، آنها به ازدواج بر وقتی دختران خود راضی میشدند.
بله هستند بعضی از نظرها که نوشتند بر اساسی شریعت اسلام باید دختران وقتی به وایه رسیدند اونها را به شوهر دهند، ولی کسی بله. نگفته است که به وای رسیدن سینی چند است. و بله. از جمله یک نوشته است که برای این که دختر نابالغ خالو از چی بودن خانه‌داری و زندگی خبری ندارد، بهتر است قانون اجازت میداد که آنها از 19 سال بالا شوهر میکردند. بله. و این را هم یک جوان نوشته است با نام پرویز امامزاده و ابو عبدالله که پیشتر نوشته بود که به وای رسد بعدن شوهر دهند، نوشته است در مورد به شوهر دادن دختران باید آنها را مجبور وران اویله دار نکنند و اینچنین در هر حالت هم دختر راضی باشد هم پدر و مادر، و این به سبب به میان آمدن خرسندی در اویله میشود، یعنی هر دو طرف راضی باشند. و بله. علی عبدالله نوشته است اینچنین نباید که دختر کدام شخصی را انتخاب میکند، بی رضایی پدر و مادر او را به شوهر داد. بله. البته همه پدر و مادر میخواهند فرزندشان به یک جوان خوب طبیعت با اخلاق به شوهر بره. بله.
تشکر به همه اونهایی که فکر و اندیشه های خود را در این موضوع بیان کردند و ما فرستادند. شنونده عزیز، هنوزم این بحث باز است، یعنی شما میتوانید فکر و اندیشه های خود را بعد از شنیدن این گزارش و این بحث ها به ما فرستادن گیرید. ozodi.org. تشکر طاهر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی. دویمی مای شاعر زنده یاد میرزا تورسونزاده 101 ساله شد.
تیش ماندم از تو مادر روی تو دریاد نیست، قامتی تو، چشمی تو، ابروی تو، دریافتی در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی در، چون که تا این روز مادر کوی تو دریافتی. رفتم از زنهای پیری دیگه کردم جستجو، رخت با سنگی مزاری تو نمودم گفتگو، گوش کردم رخت هر یک جنبش شاخی درست، با گیاه و سبزهای دست گشتم روبرو.
این پوره صدای خود میرزا تورسون‌زاده رو حالا همکارم گلبهار مرادی از اینترنت پیدا کردند، واقعا از این شبکه جهانی که حالا منبع مهمی خبر رسان و تبادل اطلاع شده است. امروز فهمیدم که هواداران تورسون‌زاده هنوز هم کم نیستند. مثلا پخش کننده خبر زادروز این شاعر پرویز حکیم‌زاده یک جوان است و شاید هم بعد مرگ تورسون‌زاده که سال 1977 است به دنیا آمده است. خبری مذکور واقعا هم خبر زادروز تورسون‌زاده واکنش های زیادی کاربران اینترنت را در میان جوان های مختلف به ویژه روز زبان ها یعنی تاجیکان روز زبان به میان آورده است. بعضی ها اشعاری در خاطر داشته اشون را از ایجادیات تورسون‌زاده مثال آوردند. مثلا نفری با اسم کوروش سهراب معروف ترین مصرعهای شعری تورسون‌زاده را چوب کرده است. کودک میگشت با قوطی خود در خیابانی لبی بحری کبود، میتوانستی که در چشمانی او پیبری از مقصدی پنهانی او. و در زیر این چنین مینویسد که تورسون‌زاده یک شخص خوشبخت بود چون او تکرار این فاجعه را در مثال اطفال تاجیک ندید. و خیلی این چیزی خیلی جالب است، به خدا در بخصوص در پس منظر این که سالهای آخر به شخصیت و ایجادیاتی تورسون‌زاده همچون سیاستمدار و شاعری دور بهای یکسان را شنیدن دشوار است. منتقدان میگویند که او وصف رژیم و حکومت بود، از این رو ناز پروردی مقامدارانی دورش بود. دیگر ها میگویند تورسون‌زاده شعری بلند گفته است چون توانسته است ساده بیان و نشان رس باشد. او بود که ادبیات ملی تاجیکی در سالهای 60 روش کرد و روی صحنه آنانی آمدند که نامبردار ملت و شعری اصیل تاجیکی شدند. مومی قناعت که خود را از شاگردان و نزدیکان تورسون‌زاده میشناسد میگوید نظرهای این که میرزا تورسون‌زاده تنها و صاف نظام بود درست نیست.
این نسل همچون شاعر شاعران همسما تعبیر میشن در ادبیات شناسی و در تاریخ و در زندگی نامه شانند. طبیعیست که دو پروردگان همون محیط و همون فرهنگ و همون زمان و نظام کمونیستی اعتقاد داشتند، سخت اعتقاد داشتند. نوشاد میرزا تورسون‌زاده یعنی که تا به آخرین نفسشان به همون نظام اعتقاد داشتند، بخاطر که در اون زمان حال نظر تنقیدی به اتحاد شوروی پیدا نشده بود. هر کاری که میکرد در نظر مردم خوب بود، زیبا بود. از این موقع اگر نظر کنیم، اگر به های استاد میرزا تورسون‌زاده در حق شوروی صمیمی و طبیعی بودند، یعنی که بازی نبودند. دیگر او پهلوی دیگری زندگی استاد میرزا تورسون‌زاده که حالا میگویند که برای چی استاد میرزا تورسون‌زاده در مثل شاعرهای دیگر مثلا تماما نظرشان دیگر نکردند نسبت به زمانی گذشته و زمان به کمونیسم و به کمونیست ها و به سیاست ازدی و اینا دیگر نکردند. در جریان دیگر کردم، دیگر شدم اون کس. در جریان زندگی، در سفرهای بیشماری که به خارج میکردند، جهانبینیشان، ذوقی زیبای شناسیشان، شعرشان دیگر شد. شعرشان یعنی که قصه هندوستان بهترین نمونه شعری فارسی یا تاجیکی همون زمان بود که از او بالاتر کسی گفته نتونست. حتی زلفیه بانو، شرف رشیدوف که همون همکار سفر میکردن در همین پایه، در پایه قصه هندوستان شعر گفته نتونستن.
شما در آغاز صحبت گفتید که محض در دوره تورسون‌زاده ساختمان امروزه اتفاق نویسندگان بنیاد شد، هرچند تاکید کردید که تورسون‌زاده بعد از ساخته تمام شدن این ساختمان حتی یک روز هم در آنجا به حیث رئیس اتفاق نویسندگان کار نکردند، عمر وفا نکرد. و عین زمان شما تاکید کردید که مکتب ادبی شاعران نو و آزاداندیش هم تربیه کردند. در همین بار معلومات بیشتر می دادید؟
از همه کار بزرگ استاد این بود که بزرگترین آدمانی به استعداد تاجیکستان همه از همه محل جمع کردم، مکتب ادبی ساختم و همه ما پرورده همون مکتب ادبی استاد میرزا تورسون‌زاده هستیم. لایق و بازار و گروهسار همه پرورده همون مکتب هستند که با دل نیت صاف ما را تربیه کرد. بزرگترین خوبترین یادگاری که به مردم به ملت گذاشتن همین مکتب ادبی و هنری استاد مرزا تورسون‌زاده است که برای مردم، برای مردم جهان کارهای بسیار شایسته و بایسته کرده، کارهای خوب انجام دادن. در منبر جهانی چهره تاجیک ها بودن، یعنی که نماینده ملت تاجیک و ملت فارسی زبانان جهان بودن و این مسئولیت را، این رسالت را با سربلندی، با عقل و خرد، با توانایی و همه ظرافت تاجیکی به انجام رساندن. یادشون بخیر.
یادشون بخیر. تشکر به مومین قناعت که روزهای که خود رو شاگرد و یکی از خیشانی نزدیک میرزا تورسون‌زاده معرفی میکند. ضمناً مومین قناعت تاکید کرد که روزهای نزدیک یک نمایشنامه خیلی دیدنی و خیلی خوبه رو از نظر بهای ادبی درباره میرزا تورسون‌زاده، شخصیت میرزا تورسون‌زاده در تئاتر لاهوتی تماشا کردند و میگویند که این نمایشنامه همگی یک ساعت دوام کرد و در همین یک نمایشنامه تمام پهلوهای زندگی، تمام نقش همین انسان میرزا تورسون‌زاده با عنوان یک سیاستمدار، با عنوان یک فعال جمعیتی، با عنوان یک نفری که موقع تاجیکستان را در همان تاجیکستانی خوردی یک عضو جمهوری شوروی سوسیالیستی را در عرصه بین المللی معرفی میکرد نمایش دادند. میگد سوژه این نمایشنامه در یک در هنگام بیمار بودن میرزا تورسون‌زاده در شفاخانه برداشته شده است و آدمان مختلفی به اون کس مراجعه میکنند و عین زمان زنگ های تلفنی از مثلا از مصر، از سوریه قبول میکنند و درباره و همین آدم در برابر حل کردن بعضی مسئله های خیلی جدی به حیث یک فعال صلح در آن زمان، اینچنین با دوستان قدیمی خود هم ملاقات میکنند که برای مثلا بلند کردن معاششان یا برای گرفتن یک نفقه بهتر به این کس مراجعه میکنند. میگند بار اول چهره انسانی میرزا تورسون‌زاده رو من در همین نمایشنامه دیدم و بهای بلند گرفتم. متاسفانه من خودم برای دیدن این نمایشنامه حالا امکان ندارم، اما به شما تمام شنونده عزیز مشورت میدهم که اگر در دوشنبه بودید حتما به تئاتر لاهوتی روید، چون که بعضی ها میگند امروز دیدن نمایشنامه های خوب هم یک مشکل شده است و دیدن هنری خوب ارتیستی رو خیلی ارتیستی خیلی مشکل شده است. عین زمان باید گفت وقتی ما در اول صحبتمون درباره زنده بودن ایجادیات تورسون‌زاده در میانی نسل امروزه جوانان تاکید کردیم، فراموش نباید کرد که ترانه خیلی معروف از فیلم من با دختر واخوردم، این با متن میرزا تورسون‌زاده تعلق دارد و بیشتر با قبل روزها وریانت روسی اون معروف شده است که یفستریتل دیوشکو نام دارد. به نزدیکی تقریبا به فکرم نیم سالی پیش یک برنامه تلویزیونی اورته رو من تماشا میکردم و در اونجا آوازخوانی معروف و سابق وزیر فرهنگ آذربایجان پلات بلبلگلی با همین ترانه هنرنمایی کرد و این ترانه رو در همین برنامه پرفیونوف همچون ترانه آهنگسازی آذری معرفی کردند. دلیکاس در همین وقت وقتی یک تاجیک تماشا میکند البته یک توغیان یک فیغان در دلیکاس بیدار میشود که متاسفانه اسم تورسون‌زاده رو در اونجا نبردند، اما به شرافت تورسون‌زاده این سرود زنده است و میگویند که اگر شعر زنده است پس اسم شاعر هم زنده است. شنونده عزیز، ملاقات بعدی ما بعد از 32 دقیقه دیگر، اما ترانه یفستریتل دیوشکو در اجرای رشید بیبتوف.
Я встретил девушку полумесяцем в рот, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее вместе с нею любовь, на щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Устелый свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне.